سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيكما وبقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید گرامی و کاربران عزیز حاضران در جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم و عزیزانی که بعدها صوت و تصویر این جلسه در اختیارشون قرار میگیره. سلسله نشست‌های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی انشاءالله طی نشست‌های علمی برگزار خواهد شد که این اولین جلسه است که در خدمت دوستان و عزیزان هستیم. موضوع اولین نشست ما مبانی قرآنی بیانیه گام دوم هست. خب درباره مبانی قرآنی بیانیه گام دوم و خود بیانیه گام دوم کتب، مقالات، نشست‌ها، کرسی‌ها و گفتگوهای بسیاری در محافل علمی انجام شد و نظریات مختلف و متفاوتی در این باب مطرح شده است و الحمدلله سابقه پشتیبانی این بحث بسیار است، هم از کتب و مقالات و جلسات و نشست ها و دیدگاه های مختلف از زوایای مختلف نسبت به مبانی قرآنی بیانیه گام دوم مطرح شده است. ما در این جلسه در خدمت جناب استاد و محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت آقای دکتر و تشکر میکنیم از این که لطف کردند و دعوت دوتا مجموعه رو پذیرفتند و انشالله با بحث مبانی قرآنی بیان گام دوم در خدمت جناب استاد خواهیم. خب جناب استاد دکتر نجف لکزایی خیلی نیاز به معرفی ندارن، الحمدلله مشهور و شهره هستند، صاحب نظر در مسائل اندیشه دینی، صاحب نظر در مسائل اندیشه سیاسی، صاحب نظر در علوم سیاسی و به خصوص تاریخ تحولات سیاسی ایران. جناب استاد لکزایی در بحث بیانیه گام دوم دارای دیدگاه‌هایی بودند، نظراتی بودند در بعضی از مراکز و نشست‌ها و کرسی‌ها و گفتگوها ارائه نظر هم کردند. در هر حال انتظار داریم از جناب استاد و عزیزانی که در جلسه هستند و عزیزانی که در فضای مجازی حضور دارند شنیدن نظرات جناب استاد لکزایی در باب مبانی قرآنی بیان گام دوم هم لطف دیگری رو دارد و انشاءالله صوت این جلسه و تصویر این جلسه و گواهی دوستانی که در این جلسه شرکت کردن رو هم انشاءالله در خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد. من بیشتر از این تصدیع اوقات نمی کنم، انشاءالله از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی استفاده خواهیم کرد. دوستانم اگر نکته‌ای داشتن یادداشت بفرمایند یا اگر وقتی خواستن یادداشت بفرمایند که در خدمت دوستان باشیم. جناب آقای دکتر لکزایی ما در خدمت شما خواهیم بود. استقبال میکنیم از نظرات و بیانات جناب استاد دکتر نجف لکزایی در باب بحثی رو که قرار هست ارائه دهند، مبانی قرآنی بیانیه گام دوم، استقبال میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الله و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی و همینطور عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در این جلسه باز هم در محضر قرآن کریم باشیم و یکی از ابعاد بیانیه گام دوم که توسط گام معظم رهبری حفظه الله صادر شده رو یک رویکرد قرآنی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب همطور که جناب آقای دکتر لیالی فرمودن، پیش از این من جلساتی در باب بیانیه گام دوم داشتم، صحبت کردم، اونها رو اینجا و در این جلسه نمیخوایم مطرح بکنیم. نکته دوم این که در موضوع رویکرد قرآنی به بیانیه گام دوم هم الحمدلله کارهای خوبی شده، باز اونها رو هم نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم. از جمله شاید مشهورترین کاری که از منظر قرآنی در باره بیانیه گام دوم انجام شده همون کاریه که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قرائتی انجام دادن که خدای متعال انشالله ایشون رو شفای کامل هم عنایت بفرماید. و همینطور اگه دوستان یه جستجویی بکنند در فضای اینترنت متوجه میشن که حتی مقالات علمی پژوهشی متعدد و متنوعی هم در این باب هست. بحثی که امروز من میخوام مطرح بکنم و انشالله از محضر اساتید هم در تکمیل این بحث استفاده بکنیم، بحث جدیدی هست به نظرم. من هم بیانیه رو مجدداً مطالعه کردم، بیانیه گام دوم رو، و هم این بحث هایی که شده بود رو ملاحظه کردم. نظرم رسید که ما به این سوال پاسخ بدیم که در واقع مقام معظم رهبری با صدور بیانیه گام دوم مهمترین مطلبی رو که میخواستن از منظر حکمرانی به ما منتقل بکنن اون چی بود؟ با توجه به این که خب ایشون یه رهبر قرآنی هست، توجهشون به مباحث قرآنی هم برای ما روشنه، یعنی چون فوق‌العاده متأثر از قرآن هستن در مباحث خودشون. اونی که من برداشت کردم با توجه به این که مخاطب اصلی بیانیه گام دوم مردم و به ویژه جوانان هستند، تعبیر دیگه اینطور میتونیم بگیم که مخاطب اصلی بیانیه گام دوم مقامات دولتی و رسمی نیستند. این یک بیانیه که یک رهبر برای پیروان خودش نوشته، یک امام برای مأمومین نوشته، یک کسی که ولی هست اومده برای کسانی که چشم به فرامین او دارند یک سندی رو تدوین کرده و ابلاغ کرده. اگر از این منظر نگاه بکنیم و با توجه به این که می دانیم در مباحث مربوط به حکمرانی یکی از اضلاع حکمرانی مردم هستند، نهادهای غیر دولتی هستند و اساساً بحث حکمرانی در دنیا مطرح شد به خاطر اینکه یه مقدار حضور و نقش و مداخله دولت ها در عرصه های مختلف کاهش پیدا بکنه، حضور مردم پررنگ بشه و حضور تشکل های مردمی پررنگ بشه. در این بیانیه این مسئله خیلی به وفور دیده میشه، یعنی نظر میرسه که اساساً رویکرد حاکم بر بیانیه این گونه است. ولذا اون توصیه های هفتگانه‌ای هم که در پایان این بیانیه آمده با همین رویکرد هست، یعنی ایشون دارند سفارش میکنند همه مردم، عرض کردم، و به ویژه جوانان رو به علم و پژوهش، به اخلاق و معنویت، توجه به استقلال، آزادی، توجه به اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد، عدالت خواهی، ارزبندی با دشمن، عزت ملی، توجه به مباحث حوزه سیاست خارجی و از جمله بحث سبک زندگی. سبک زندگی یک مسئله نیست که فقط دولت ها مثلا عهده دارش باشن. سبک زندگی یک بحثیه که در متن جامعه جریان داره، مردم باید پیشگامش بشوند. من میخوام که از همین بعد اخیر، یعنی بعد سبک زندگی، ما یک نگاهی به قرآن کریم داشته باشیم، ببینیم که در قرآن کریم مردم چگونه مورد خطاب قرار گرفتند و خدای متعال چه وظایفی رو متوجه مردم میکنه. البته مستحضر هستید که این بحث ابعاد وسیعی داره، برای همین من اومدم و دست به انتخاب زدم. یه سری از خطابهای قرآن کریم خطاب به مؤمنان هست، مردمی که اسلام آوردن، ایمان آوردن، لبیک گفتن به ندای وحی و رسول الله صلی الله علیه و آله، بعدن گفتن که ما سمعنا و اطعنا، وحی رو شنیدیم و اطاعت میخواییم بکنیم. در وقت ما خطابات، مثلا خطاب به رسول الله تو قرآن داره، میگه یا ایها النبی، تنوع هست مثلا این خطاب، اینجا خطاب به حضرت هست، یا میگه یا ایها الناس، خطاب به همه مردم هست، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین. این وقت خطاب داریم یا اهل الکتاب، قل یا ایها الکافرون، انواع اقسام خطاب ها رو داریم. ولی یه سری خطاب داریم با عنوان یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. و بعد از این خطاب خدای متعال دستوراتی داره میده به مؤمنان. خب این خطابها خطابهایی هست که افراد رو در درون یک جامعه داره در نظر میگیره، به حیث اون پیوندهای ایمانی در نظر میگیره. یعنی شما لبیک گفتید، وحی رو پذیرفتید، رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله رو پذیرفتید، حالا این دستورات رو انجام بدید. و همینطور اون آیه‌ای که بحث اولوالامر هم درش مطرح شده، اون هم با یا ایها الذین آمنو هست دیگه، در سوره مبارک مائده جا فرمود یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بنابراین بحث ائمه علیهم السلام هم اینجا مطرحه دیگه، و در نتیجه بحث نیابت از امام دیگه، بحث نیابت از امام در عصر غیبت هم مطرحه. پس ما هم مخاطب این آیات هستیم. من میخوام اینطوری فرضیه خودم رو مطرح بکنم که اگر بیانیه گام دوم این برداشت درست باشه، و چون بیانیه صراحت داره به نظر میرسه خیلی در این تردیدی نباشه دیگه، مخاطب جوانان مؤمن و انقلابی هستند، اگر ما بخواهیم فهم دقیق تری از بیانیه پیدا بکنیم و تکالیفی که بر دوش ما هست، در مراجعه با قرآن بخشی از آیاتی که اگه اونها رو بخونیم مورد تأمل قرار بدیم، به ما کمک میکنه که نقش خودمون رو در حکمرانی اسلامی بهتر ایفا بکنیم. آیاتی هست که ما رو مورد خطاب قرار داده خدای متعال با عنوان یا ایها الذین آمنو. دیگه هیچ مؤمنی نمیتونه بگه که نه من مخاطب این خطاب نیستم. چون در یکی از این خطابات فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی شما خودتون رو در پیوند با خدا، رسول و اولی الامر ببینید. شما ولایت رو تصور بکنید، خودتون رو در پیوند با ولی ببینید، غیر از پیوند با خدا خودتون رو در پیوند با ولی هم ببینید. وقتی ما خودمون رو در پیوند با ولی میبینیم، بخشش دستورات ایجابیه که میده، بخشش دستورات سلبی میشه دیگه، چنین بکنید چنان نکنید، اینها میاد. خب بخشی از این دستورات رو خود خدای متعال به ما دادن دیگه. البته در این فرصتی که ما داریم نمی‌رسیم همه این آیات رو بخونیم، چون حدود 90 خطاب تقریبا هست. من شمرده بودم 91 مورد بود، ولی دوستان من دقت بیشتری کردن، ظاهرا 89 مورد هست. گفتم یه بررسی دقیق‌تری هم بشه. ولی تعبیر الذین آمنو در قرآن کریم 215 مرتبه آمده. الان ما به الذین آمنو یا جایی که با صیغه های دیگه اومده کاری نداریم، فعلا خطاب یا ایها الذین آمنو رو کار داریم. خب از همین آغاز این آیات اگر ملاحظه بفرمایید، من گزیده ای از اینها رو میخونم، همه آیات رو نمیخونم. آیه دوم، یعنی سوره بقره آیه 153 فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، کمک بطلبید از صبر و نماز. در چی کمک بطلبید؟ یعنی در انجام وظایفتون دیگه. شما اگر بخواهید به عنوان یک حوز و از جامعه اسلامی ایفای نقش بکنید، با مشکلاتی مواجه میشید. اینها از شما شکیبایی میخواد، مقاومت میخواد، استقامت میخواد. باید صبر رو در پیش بگیرید و صلات رو در پیش بگیرید. هرچه رابطه خودتون رو با خدای متعال تقویت بکنید، در انجام مأموریت هایی که به شما محول شده و میشه موفق تر خواهید بود. ان الله مع الصابرین، شما اگر اهل صبر و مقاومت باشید. خب در بیانیه گام دوم اومده آرایش قدرت در سطح جهان رو چگونه تصویر کرده. یک سمت نظام سلطه و استکبار، یک طرف اسلام نابه. الان اینجور آرایش قدرت در سطح جهان ترسیم میشه. خب آیا نظام سلطه ما رو به خودمون وا میگذاره یا نه مشکلات متعددی برای ما فراهم میکنه؟ پس ما نیازمند به راهبرد صبر و صلات هستیم. حالا چرا راهبرد صبر تو هم با صلات میشه؟ به خاطر اینکه در نظام سلطه هم صبر هست، ولی اونها بر اهداف باطلشون صبر میکنن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم شیاطین و طاغوت ها اهل مقاومت نیستن. چرا؟ اونا هم اهل مقاومت هن. اونا هم اهل اون طاغوت بر باطل خودش داره مقاومت میکنه. لذا میگه صبر تو هم با صلات باشه. استعینوا بالصبر و الصلات ان الله مع الصابرین. آیه بعدی آیه ششم رو میخونیم. در آیه ششم میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اینجا میبینیم بحث دشمن شناسی مطرحه و بحث مرزبندی با دشمن و اینکه ما مراقبت باید بکنیم که از شیطان تبعیت نکنیم، همون رو جا پای شیطان نگذاریم. باز این برمیگرده به همون بحث آرایش و قدرت در سطح دنیا. انه لكم عدو مبین، دشمن آشکار شما هست. چون که نظام سلطه دشمن آشکار مؤمنین هست. آیه هفتم، بخشی از آیات رو طبیعتاً من فقط یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه بل کافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، انفاق کنید از آن چه ما به شما روزی کرده ایم، پیش از آن که وارد قیامت بشید، پیش از آن که روزی بیاد که در اون روز دیگه نه تجارتی هست، نه روابط دوستانه فایده ای داره، نه شفاعت و شفاعت فایده ای داره. بل کافرون هم ظالمون. حالا این هم تعبیر زیبا، یعنی اگر کسی این دستور رو اجرا نکنه جز کافران قلم داد میشه. کسی که اهل کفر باشه، یعنی حقیقت رو بپوشونه، ناسپاس باشه، شکر نعمت الهی انفاق دیگه، انفاق نکنه، این جز ستمکاران محسوب میشه. حالا طبق یک معنا که ما کفری رو که در هر آیه میاد متناسب با همون آیه باید معنا بکنیم. آیه بعدی هم دوباره درباره انفاقه. این ببینید، انفاق میاد روابط مؤمنین رو با یکدیگر درست میکنه و حتی غیر مؤمنینی رو که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، چون انفاق مخصوص مؤمنین نیست. وقتی یه مؤمن انفاق میکنه، هم به مؤمنین دیگه انفاق میکنه، هم به غیر مؤمنین انفاق میکنه. خود این انسجام اجتماعی رو تقویت میکنه. آیه بعدی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا الذي ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اگر انفاقی کردید دیگه منت نگذارید، اذیت نکنید اون طرفی رو که بهش انفاق کردید. خب پس یه تکلیفی مؤمنین دارن که باید نسبت به وضعیت محرومین جامعه خودشون احساس مسئولیت بکنن. من همینجا این نکته رو بگم، بیشتر این دستوراتی رو که اینجا سلام علیکم خدای متعال صادر فرمودن، بیشتر اینها بدون تشکل امکان نداره که انجام بشه. یالا بیشتر اینها تشکل میخواد. یعنی مثلا همین دستور الان انفاق رو، اون دستور صبر و مقاومت رو، این دستور عدم تبعیت از شیطان، این دستورات رو بخوایم انجام بدیم، اینها وقتی به شکل مطلوب قابل انجام هست که ما تشکل داشته باشیم. بالاترین تشکل خود دولت اسلامی میشه. یعنی این نقش مردم رو در دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی و تشکل سازی اسلامی ما از این آیات متوجه میشیم. از باب مقدمه واجب واجب است هم میتونیم بعضی از این بحث ها رو تکمیل بکنیم و استفاده بکنیم. منتها ما به لحاظ مطالعه قرآن با روی کرده راه بردی به نظر میرسه که باید بیشتر کار بکنیم. یعنی لوازم راه بردی این آیات رو و این خطابها رو بیشتر مورد تأمل قرار بدیم. خب وقتی خدای متعال ما رو خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، بعد دستور داره میده، بیشتر اینا ملاحظه میفرمایید حالت امر و نهی داره. انفقوا من طیبات ما کسبتم و ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یه حالت امر و نهی داره. خب اینا به فرضم کسی بگه نه وجوب و حرمت مثلا در بعضی از موارد استفاده نمیشه، خب استحباب و کراهت که استفاده میشه، خب پس ما باید بیایم شروع کنیم ببینیم اینا رو چطوری میتونیم انجام بدیم. بعد آیا ما میتونیم اینها رو به نحو احسن اونجوری که مرضی خداوند هست انجام بدیم بدون ایجاد تشکل؟ اشکال نداره، کسی فردی هم میتونه انجام بده، ولی اون شکل مطلوبش تشکل و سازمان میخواد. آیه نهم هم باز راجع به انفاق هست. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. آیه دهم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یا تقوا در اینه که اگه قبلا هم کسی ربا دادید رهاش بکنید دیگه، که حکم الهی رو فهمیدید که چیه. حالا مؤمنین میخوان که اقتصادی داشته باشن بدون ربا، باید چی کار بکنن؟ یکی از اون توصیه های افغانه اقتصاد مقاومتی، حالا من دارم از منظر هفتم از بحث سبک زندگی نگاه میکنم، یعنی سبک زندگی اسلامی درش انفاق هست، درش ربا هم نباید باشه. خب اینجا مؤمنین باید چی کار کنن؟ باید تشکل اقتصادی بدون ربا درست کنن دیگه، برای این باید برنامه ریزی کنن. اگه دانش میخواد باید دانشش رو تولید بکنن، نهاد میخواد نهادش رو تولید بکنن. آیه بعدی در مورد دین هست که من نمیخونم، در مورد قرض، قرض میدید اینها رو ثبت و ضبط بکنید، یعنی داره نظام حقوقی دیون رو ترسیم میکنه. آقا جامعه اسلامی جامعه‌ای باشه که نزاع درش به حد اقل برسه. وقتی ما قرضی به کسی میدیم بعد این رو ننویسیم، خب ممکنه دعوا بشه دیگه. بعدا میگه ثبت و ضبط بکنید. پس باز این دوباره تشکل میخواد، تشکیلاتی میخواد که این مخصوصا امروز که جوامع خیلی پیچیده شده، یه تشکل‌هایی میخواد اینا رو ثبت و ضبط بکنن و بعدا قابل استناد باشه. آیه شماره 12 و شماره 16 تقریبا بر یک مطلب تأکید داره. در آیه 12 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. آمین، حواستون باشه. اگر گروهی، پاره‌ای، برخی از اهل کتاب رو، اونایی که بهشون کتاب داده شده، کارشناسان غیر مسلمان، اگر از نظریه پاره ای از کارشناسان غیر مسلمان که تو جامعه شما هستن دیگه، تو مدینه بودن دیگه، حالا اونجا مثلا عمدتاً اینا اهل کتاب بودن دیگه و عمدتاً مثلا یهودیان بودن، نمیگه همشون، انصاف رو رعایت میکنه، اگر شما از نظرات پاره ای از کارشناسان اهل کتاب تبعیت بکنید، اینها شما رو چیکار میکنن؟ از دین و ایمانتون بر میگردنن شما رو. در رو دو کن بعد ایمان کن کافر، شما رو مبتلا به کفر میکنن. خب ما وقتی که آیات رو تاریخ زدائی بکنیم، روی کرد راه بردی در قرائت قرآن اینه که شما این رو تاریخی نبینید دیگه، ارجاعش ندی به شأن نزول و اینکه تو تاریخ بوده دیگه، الان ما چیکارش بکنیم؟ نه، این همین الان داره به ما میگه، همین الان. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، میری تو دانشگاه درس میخونی، نگاه کن نظریه چه کسی رو داری میخونی. کسی که تو نظریهشو داری میخونی مسلمانه یا غیر مسلمانه؟ بعد اگه این نظریهشو تبعیت کردی، لوازمش چیه؟ آیا شما رو از ایمان به کفر میبره یا نمیبره؟ و اگر شما رو از ایمان به کفر میبره، نباید تبعیت بکنی. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. خب یعنی چی؟ یعنی اطاعت نکنید دیگه. نظریه کارشناس غیر مسلمانی که نتیجه کارشناسی او این بشه که ما دست از ایمانمون برداریم، وارد فضای کفر بشیم، ممنوعه. برداشتم اینه که این دلالت مطابقیه، یعنی ما اینجا حتی وارد تزمان هم نشدیم، یعنی چیزی بر آیه اضافه نکردیم، همین متن آیه همین رو داره میگه دیگه. داله یکیسی اونگه آقا مگه اون موقع علوم انسانی بوده؟ سر بحث این نیست، بحث اوتل کتابه دیگه. اوتل کتاب کارش چیه؟ او میگه من از کتاب دارم برای شما میگم، من دارم حرف علمی و کارشناسانه دارم برای شما میزنم. نگفته اهل کتاب، گفته اوتل کتاب. فرق اوتل کتاب با اهل کتاب یه فرقش اینه، اوتل کتاب یعنی این کارشناسه، این متن رو باز میکنه برای شما از رو متن میخونه، مستند به متن میخونه. 16 هم تقریبا همینه، میفرماید یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسر. عامترش کرده، اونجا گفت اوتو الکتاب، اینجا میگه که ان تطیعوا الذین کفروا. خب پس علمی که ما تولید میکنیم که توصیه اول حضرت آقا هست، باید حواسون باشه چه جور علمی داریم تولید میکنیم، علم از کجا داریم میاریم، کی داره این علمو میگه. سبک زندگی علمی ما یا سبک زندگی ما باید مبتنی بر تولیدات دانشی خودمون باشه، مبتنی بر تولیدات دانشی اسلامی باشه. آیا از بقیه نمیتونیم استفاده کنیم؟ چرا؟ چون فرمود تو انتوتی او فریقن، میگه شما بررسی کن. یه وقتی کسی یه بحثی ارائه داده و این بحثش با مبانی ما مشکل نداره، اون اشکال نداره، اما داره میگه که مطلق نمیتونی اینو قبول بکنی. در بحث همطوری هی بگی اینا بیا ترجمه بشه توی مراکز علمی ما پخش بشه، اینا رو بچه‌ها بخونن و بعد بر این اساس بیان بالا، این نمیشه، این درست نیست. اینه که آقا اونجا تو سبک زندگی تأکید میکنه، سبک زندگی اسلامی غیر از سبک زندگی غربی. ما باید اینا مستنداتش، این دستورات خدای متعال هست. آیه 13 دوباره بحث تقوا رو مطرح میکنه، آیه شماره 13 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خب اینم از اون آیات عجیبه دیگه. حالا اینجا میگه اتقوا الله حق تقاته، اونجا یه آیه دیگه داره میگه که اتقوا الله ما استطعتم، شما حق تقاته رو که نمیتونید به جا بیارید، لااقل ما استطعتم. تقوا یک کوششیه که دیگه تمام زندگی ما رو در بر میگیره، چه زندگی فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، همه جا. از گوهر وجود خودتون و جامعتون حفاظت کنید با مراعات دستورات الهی. تهدیدات متوجه شماست، تهدیدات درونی و بیرونی. سپری میتونه شما رو در برابر این تهدیدات محافظت بکنه که الهی باشه. تقول الله حق تقاته، وقایه برای خودت بگیر، این باید الهی باشه، اگه الهی نباشه نمیشه. پس باز ما رو آورد به همون بحث قبلی، یعنی دوباره یکی از لوازم تقوا، لوازم تقوای علمی هم هست، لوازم تقوای سیاسی هم هست، لوازم تقوای اقتصادی، همه اینا رو دوباره در بر میگیره. آیه بعدی دیگه حوزه سیاست رو پوشش میده و حوزه امنیت و اطلاعات رو. یا ایها الذین آمنو، باز تأکید میکنم اهمیت این آیات در اینه که خطاب رهبر نیست، خطاب مؤمنینن. یعنی جناب مؤمن تو تکلیف داری، تو نمیتونی تو دولت اسلامی بگی به من چه ربطی داره. بله ولی زرز کردیم باید تشکل درست کنید، خیلی از اینها رو اگه بخواید انجام بدید تشکل میخواد، یک نفره نمیتونید انجام بدید. یالله خیلی خوش آمد. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم فما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این ان کنتم تعقلونش دیگه خیلی، یعنی هشدار در هشدار دیگه. یا ایها الذی، یعنی ایمان باید با عقل تو هم باشه. اگه کسی ایمان داشت ولی عاقل نبود، اون داستان هست که میگه به اون مرجع عالی غیب از کسی تعریف میکردن، بعد ایشون تایید نمیکرد، اینا پا شدن رفتن تا آقا پس چرا این آقا رو تایید گفت؟ خب شما همش میگید مؤمنه، نماز شب خونه، چنینه، ولی هیچ ننوشتید عقلش چطوره. روایت هم باز داریم دیگه، تو روایت این تاکید شده که عقل طرف رو هم ببینید چطوره. این کنتم تعقلون، اگه عقل دارید خب دشمن رو که نمیشه که محرم اسرار بگیرید که. لا تتخذوا بطانتا من دونکم. خب اینجا به پیغمبر گفته؟ نه، به آحاد جامعه اسلامی، به آحاد مدعیان ایمان داره میگه. حالا شما میگید که مؤمنین باید همه امور اطلاعاتی باشن، آیاش چیه؟ همینه، یا همه حواسشون حداقل اینه، حواسشون باشه که دشمن نفوذ نکنه. حالا این هر کجا هست، تو بازار، تو اداره هست، آقا لا تتخذوا بطانتا من دونکم این کنتم تعقلون. میگه نمیبینید دشمنی شما از دست و زبان اینا هویدا هست؟ نمیدید چجوری حرف میزنن؟ نمیدونید رسانه هاشون شروع میکنن حرف زدن چی میگن؟ حالا این افواه امروز شده رسانه ها دیگه، این رسانه هایی که علیه شما را انداختن، این تریبون هایی که علیه شما را انداختن، روزنامه ها، وبلاگ ها، صفحات و شبکه های اجتماعی جایی که علیه شما را انداختن، نمیبینید که خشم نسبت به شما توی اینها فوران کرده؟ آشکاره، اصلا اون پنهان نمیکنه که. بعد شما میخوایی در برابر اینها مثلا مسالمت نشون بدی یا مثلا مرزبندی با دشمن. مرزبندی با دشمن باید آشکار باشه، این جای تعارف نیست. مثلا میگیم حالا بالاخره دیگه آقا چرا، مثلا بعضی هست نمیگه آقا چرا این همه دشمن تا پس کی بالاخره ما با آمریکا میخواییم که؟ بابا او داره دشمنی میکنه. این مثل اینه که شما بگی پس کی ما با ابلیس میاییم آشتی میکنیم؟ خب او تو وادی استکبار افتاده، کوتاه هم نمیاد که در برابر شما کوتاه نمیاد، در برابر خدای متعال کوتاه نمیاد. بعد این ور این میپرسه که پس کی این درست میشه؟ خب اگه ابلیس آدم بشه خب درست میشه، ولی خب اون آدم بشه نیست. آیه 18 که آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران هم هست دیگه، از راه بردی ترین آیات توی این بحثه. یا ایها الذین آمنو اصبروا، ببینید فردی، صابرو میشه چی؟ تشکیلاتی. تشکیلاتی یعنی شما باید همافزایی داشته باشید، اگه یک کسی هم یه خورده قدرتش کمه، صبرش کمه، شما پوشش بدید، این خط رو باید پوشش بدید، جبهه باید ایجاد بکنید. صابرو تشکیلات و رابطو، این بعد پیوندها چی باشه؟ محکم هم باشه. حالا یکیش هم میشه مرز، یه مصداقش میشه مرزبانی جغرافیایی، یه مصداقش میشه مرزبانی و دیدبانی فکری. منتها مسئله اون ارتباطات محکم هست، اون پیوندهای مستحکمی که باید در تشکیلات صابرین اتفاق بیفته. اگر تشکیلات لازم نبود دیگه صابرو رو نمیگفت، همون اسبرو گفته بود کافی بود. هم میگه اسبرو، هم میگه صابرو، هم بعد دوباره برای اینکه یه وقت نگه نه تشکیلات نه، آقا کجا تشکیلات گفت، دوباره میگه رابطو. باز اینا رو تأکید میکنه با دستور چهارم، و تقلا، گرفتار خودخواهی هم نشید، دستورات خدا رو همجور که میگه اجرا کنید. من واقعا برام سواله که الان مؤمنین این دستورات رو چیکار میکنن باش؟ یعنی به این دستورات الان مؤمنین چطوری عمل میکنن؟ یعنی اینو بعد دولت بیاد انجام بده؟ یا نه باید در بحث حکمرانی خود مؤمنین فعال بشن؟ باید تشکل‌های ایمانی فعال بشه. یعنی اگر ما مؤمنی داشته باشیم که عضو یه تشکیلات ایمانی نباشه، حالا هر تش، یکی میگه من تشکیلات مثلا اقتصادی راه میندازم، خیریه، انفاق، چه فلان، یکی میگه من تشکیلات سیاسی راه میندازم برای اینکه دستورات خدا رو انجام بدم، یکی میگه من تشکیلات میگم جهاد تبیین راه میندازم. بالاخره الان این 89 تا آیه به کنار، این یه دونه آیه، همین آیه رو الان ما چطوری داریم عمل میکنیم؟ چرا اینا رو ما جدی نمیگیریم؟ یعنی چرا اینا برای ما دستور درست نمیکنه، مسئله درست نمیکنه؟ یعنی اینا نمیشه مسئله بیاد مثلا متن درس فقه ما قرار بگیره؟ یعنی این آیه الان جنبه فقهی نداره که ما ازش یه چند تا استنباط فقهی بکنیم بگیم که ایجاد تشکیلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اینا واجبه بر مؤمنین؟ چطور دشمن راه میفته میاد تو همه کشورهای دنیا NGO راه میندازه، هزینه میکنه برای NGO ها، به قول خودشون هزینه میکنن برای سمن ها، ما الان بیا مثلا تشکیلات محیط زیست درست بکن، پشتیبانی میکنن دیگه، بعدم یه دفعه میری ایجاد بیداد، این اسمش بوده تشکیلات چی مثلا، یه چیزای دیگه ای مثلا از توش در اومده. خب اینو خود مؤمنین بعد انجام بدن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخواهید شکوفا بشید، استعداداتون به فعلیت برسه، این بذر میخواهید جوانه بزنه فستوا علی سوقهی بشه، فستغلظه بشه، این میخواهید ثمره بده، میوه بده، باید این کارا رو بکنید. تازه شاید، چرا شاید؟ چون دستورات دیگه هم هست، یعنی مشروط بر این که اون کارهای دیگر هم کرده باشید، این چند تا کارم انجام بدید شما به فلاح میرسید. هر جا لعله و اینا میاره، برداشت من اینه، بعضی از بزرگان یعنی فرمودن استفاده کردیم که میخواد بگه با اون یکیه، چون بعضی جا لعله و اینا نمیاره، مثل اون آیه بر، اونجا دیگه آخرش لعله نداره. بله، میگه اولائک هم الصادقون ها و اولائک هم المتقون، مؤمنون متقون هم چه تعبیر، یعنی اونجا لعله دیگه نمیاره. خب چون ضبط میشه آیهشو بگید من درست بخونم، اولائک هم الصادقون یعنی آخرشو. آره آره، نگاه کنید به من بگید که تلفظشو بگم، که ممکنه دوستانی که صوتو گوش میدنم حوصله نکنن برن قرآن رو ببینن. آیه 177 سوره مبارکه بقره هست به نظرم. خب آیه بعدی، آیه شماره 20، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. حالا ما اون بخش اولش رو کار داریم، یه سیستم اقتصادیتون رو درست بکنید، تجارت انتراز برقرار بشه، تجارت بر اساس رضایت طرفین معامله، اما اکل مال به باطل نکنید. تمام مسیرهای سوداوری بدون وجه رو ببندید. جای دیگه لیس للانسان الا ما سعی. خب این بیاد به منابع درآمدی برسه بدون هیچ تجارتی، بدون هیچ تلاشی. خب آقای دکتر لیالی آیه را آوردن، من اجازه بدید آخرشو بگم. آخرش اینه اولائک الذین صدقوا بله و اولائک هم المتقون، هم تعبیری که گفتیم درست، اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب الان این رو مؤمنین چجوری دارن عمل میکنن؟ ببین ما الان میدونی چه اتفاق افتاده، همه اینا رو واگذار کردیم به دولت و مجلس و اینا، یعنی میگیم که جامعه مؤمنین اصلا کاری به اینا ندارن، در حالی که آیه نگفته که پارلمان تو این کار رو بکن. آیه در همه مؤمنین رو خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب آیه بعدی آیه 22 بود که پیش از این خوندیم، ولی یه بار دیگه تأکید میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ادامش رو الان تأکید میکنیم. اگه دعواتون شد چی؟ آقا تو جامعه اختلاف پیش آمد، هر کی هر کی باید بشه؟ نه. فان تنازعتم، شما مؤمنین اگه دعواتون شد فی شیئن فردوه الی الله و رسول، باید اون چی که خدا گفته، اون چی که رسول الله فرموده، اون باید بیاد حل و فصل بکنه، نه اینکه هر حزبی هر گروهی بگه حرف باید حرف من باشه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، البته اگه ایمانتون واقعی باشه. وقت کسی لفظاً ادعای ایمان داره، خب اون هیچی، اون هر جا که دعوا میشه اون تا وقتی باب میلش باشه میگه هر جا رهبری بفرمایید، یه جایی که باب میلش نیست دیگه میگه نه خیر، مگه ما خودمون ها مثلا. میبینید این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیر. آیه 23، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. بسیجه دیگه، مؤمنین شما باید از جامعه اسلامی حفاظت بکنید، پس باید اسلحتون، سپرتون، تجهیزاتتون همیشه کنار دستتون باشه. حالا حزب رو چون همه این معانی رو براش گفتن دیگه، یعنی لوازم هوشیاری چیه؟ کسی که هوشیاره که در برابر تهدیدات پاسخ بده. انواع و اقسام تهدیدات سخت و نرم رو اینجا ما میتونیم بگیم آیه شامل میشه. اینا تشکل میخواد، این شما تشکل پاسخ به شبهه داشته باشید، تشکل بهداشتی داشته باشید اگر دشمن حمله بیولوژیک و بهداشتی کرد، تشکل نظامی داشته باشید اگر دشمن حمله نظامی خواست بکنه. خیلی این آیات به لحاظ حکمرانی راه گشاست برای ما، نه اینکه همشو، من میگم یه دونه شو حتی ما بگیریم به لوازمش پایبند بشیم، بگیم خدای متعال داره دستور میده، یا ایها الذین آمنوا، نگفته یا ایها النبی یا ایها الرسول، نه. آقا بعضی وقتا میگن که ولایت فقیه کجای قرآنه؟ این اینا قرآن رو ما درست بخونیم، قرآن رو درست بخونی، آقا یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. آقا کی گفته ما باید دفاع کنیم؟ آیه 71 سوره نساء. ما چرا اینجوری نمیفهمیم؟ تاریخیش میکنیم، تاریخیش میکنیم، علارغم این که میگیم شأن نزول مخصص نیست، تخصیصش میزنیم، بعد دیگه خودمونو میگیم خب پس ما که الحمدلله تکلیفی نداریم. خب شما که میگفتی شأن نزول تخصیص نمیزنه دیگه. این نه، این آیه اونجا یاران پیغمبر خسته بودن میخواستن بخوابن اینا، آیه نازل شد که بابا همه تون نخوابید، یه چند نفر حواستون، آیه که تا پایان تاریخ این آیه داره با ما حرف میزنه. اون آیه بعدیش هم خیلی مهمه، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. به خاطر مال دنیا یه وقت کسی رو که آمده که آقا من مسلمانم، نگو نه تو بی خود، تو میگی من مسلمانم که اموالتو حفظ بکنی. خیلی جالبه ها، تا
تو چی کار داری؟ هم اومده میگه من مسلمانم. خیلی خوب، قبول. حالا لوازم ایمان ایناست، تو هم بیا عضو تشکل اسلامی شو. دنیاگرا نباشید، به خاطر دنیاگرایی کسی رو که ادعای اسلام میکنه نگید که فعند الله مغانم و کثیره، و با از خدا بخواه هرچی میخوایی. یا آیه 25، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. حالا شما فقط همین آیه رو بیایید بررسی کنید تو جامعه و نحوه شهادت دادن ها رو. طرف شاهد میخواد، بدو میره دم در، آقا دو تا شاهد واسه چی میخوای؟ چقدر هم چه فرقی آقا مبلغش فرق میکنه. و حالا اون که درست بکونو قوامین بالقسط، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. حالا طرف همش میگه که آقا بقیه عدالت داشته باشن. آیه میگه تو خودت هم عدالت داشته باش، هر کسی از خودش بیاد شروع کنه. باز این تشکل میخواد، اگه بخواد آیه عمل بشه باز تشکل میخواد. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، نه تشکلی که به نفع بستگانمون باشه. شما وقتی میخوای تشکل عدالت خواهانه ایجاد بکنی، دیگه ممکنه یه جای عدالت به ضرر خودت هم بشه دیگه، باید بگی چشم. یه جایی هم اجرای عدالت ممکنه که به ضرر بستگانت باشه، باید بگی چشم. من که واقعش این آیاتو میخونم خودم میترسم، یعنی به عنوان یک مخاطب این آیاتا من میگم که خب ما الان کجای کاریم؟ یعنی چرا این آیاتو اینجوری نمیخونیم؟ چرا خودمون رو مخاطب این آیه نمیدونیم؟ و چرا بعد نمیاییم بگیم که الان ما کجاییم؟ یا همین الان این بیانیه گام دوم اینه دیگه. بیانیه گام دوم میگه که شما، یعنی عرض کردم اولش، مخاطب دولتی ها نیستن، مخاطب پیروان رهبران، جوان ها. آقای اینجوری عمل کنید، بیایید سبک زندگی رو درست کنید. خب حالا چرا ما خودمون رو مخاطب این نمیبینیم؟ چرا نمیاییم شروع کنیم؟ این همین آیات دیگه، این دستوری که رهبری داره میده به ما خارج از بحث دولت. آقا شما خارج از بحث دولت، مؤمنین شما خارج از بحث دولت تکالیفی دارید. اصلا بخش عمده جامعه اسلامی رو دوش جامعه مؤمنینه، رو دوش نهادهای دولتی نیست. دولت اسلامی یک دولت حداقلیه، فقط اون وظایف راهبردی رو بر عهده میگیره که از عهده مردم بر نمیاد. فرماندهی رو او بر عهده میگیره، اما وقتی که رزمنده میخواد احاد مؤمنین تشکل یافته میرن شرکت میکنن. آیه 26، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. جواب این سوالاتی بود که مطرح کردم. چرا خودمون رو مخاطب نمیبینیم؟ چون این آیه میگه که یا ایها الذین آمنوا، این ایمانتون کافی نیست. آخر آمنوا بالله و رسوله و الکتاب، شما باید به این کتاب ایمان بیارید. خب حالا طرف اصلا کتاب و اصلا قرآن رو نمیخونه، اگه میخونه اصلا معنیشو بلد نیست، اگه معنیشو بلده درست بلد نیست. معنیش اگه بلده درست معنی نمی، یعنی کلمه شو بلده ولی الکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. این سوره مائده از نظر خطابات یا ایها الذین آمنوا رکورد داره دیگه، 16 بار بیشترین آمار در سوره مائده هست، سوره ولایته و دیگه حالا طبق یک نقل مثلا آخرین سوره بلند قرآن کریمه. یعنی چی؟ یعنی دیگه زحمت ها رو دوش شماست. بعد این داستانم جالبه که تو سوره مائده آورده خدای متعال که حضرت موسی سلام الله علیه به قوم خودش گفت که این جباران رو از شهر بیرون کنید، خدا گفته شما به جای اونا، گفتن نه لن ندخلها ها، بعد داره بودن لن ندخلها ها ابدا مادام موفی ها، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این تو سوره مائده آمده. بعد اونجاست که حضرت موسی دیگه به خدا میگه که خدایا نی لا املک الا نفسی و اخی، دیگه منم و داداشم چیکارش کنم؟ یعنی ولی رو شما تنها بگذارید خب چیکار میکنه؟ جامع مؤمنین بعد راه بیفتن. یعنی گام دوم داره ما رو متوجه این نکته میکنه. این هم ما میگه به دولت گفتیم، حالا به شما داریم میگه جوان ها راه بیفتید، تشکل درست کنید، علم رو تولید کنید، سبک زندگی رو درست کنید، دشمن شناسیتون رو تقویت بکنید، دنبال آزادی و عدالت و مبارزه با فساد باشید، اقتصاد مقاومتی رو درست کنید. آیه شماره 31، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. این ادامهش متفاوته دیگه با اون قبلی که خوندیم، ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. آیه 33، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. بعد وارد کارهای پرمشقت بشید. انجام تکالیف الهی، نیل به فلاح و رستگاری با تناسایی و با آسایش با اینا جور در نمیاد. یه مؤمنی فکر کنه که ما همین چی برقرار و خلاصه، بله بعد حالا ما مؤمن هم هستیم، یعنی هیچ نه بیدار خوابی نه کم خوابی، نه فحشی بخوره، نه چاقویی بخوره، نه گلولهی بخوره، نه اینجوری نیست، اینطوری نیست، اینجوری که بگه ایداد ویداد مثلا الان، نه این اصلا یک مؤمن برای این چیزا آماده هست. وابتغوا الیه الوسیله، مصداقهای فراوان داره دیگه. وابتغوا الیه الوسیله، از این که شما باید گوشت به حرف امامت باشه گرفته تا عبادتی که خدا گفته، تا صبر و صلاتی که خدا گفته، هر دستوری که خدا داده میشه وسیله، تمام دستورات خدا میشه وسیله. وابتغوا الیه الوسیله جنس همشون رو شامل میشه. و جاهدوا فی سبیله، جهاد هم اینجا عام داره، جاهدت در همه عرصه ها، یعنی عرصه سبک زندگی، یه جهاد سبک زندگی رو درست کنیم، تبیین کنیم، بعد عمل کنیم، ترویج بکنیم. تشکل میخواد، تبیین علمی میخواد، تبیین عملی میخواد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. آقا اونا یه شبکه هن، بعضهم اولیاء و بعض، شما دیگه عضو شبکه اونا نشید، شما با اونا همسو نشید، شما با اونا همجبهه نشید، شما با اونا همگرا نشید. لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، همه اینا رو در بر میگیره، این تفسیری که خود حضرت آقا دارن در ذیل همین آیه تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میگه که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یعنی با اونا همجبهه نشید، با اونا همگرا نشید، همسو نشید، چون اونا یه حزبن و شما میرید جز اونا میشید. خب از تو تبعیت میخوان دیگه. من یتولهم چی؟ منکم فانه منهم، دیگه شما میشه عضو اون شبکه دیگه. بعد میشید ظالم، ان الله لا یهد القوم الظالمین، کسی هم که ظالم شد دیگه خدا چرا خدا هدایتش نمیکنه؟ چون اون خودش نمیخواد هدایت بشه دیگه، والله خدا که زمین هدایت رو فراهم کرده برای کسی که بخواد هدایت. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. یک، اذلة علی المؤمنین. دو، عزة علی الکافرین. سه، یجاهدون فی سبیل الله. چهار، ولا یخافون لومة لائم. پنج، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع. از این تهدید بالاتر دیگه چیه؟ تهدید دیگه. یعنی خدای متعال چجوری با ما صحبت بکنه که ما بگیم داره ما رو تهدید میکنه، میگه این عواقب بدی داره این کارتون. اگه در جامعه اسلامی حکمرانی مؤمنین فعال نشه، مساجد تعطیل باشه، نیمه تعطیل باشه، محله ها شور و نشاط نداشته باشه، تشکل های ایمانی شور و نشاط نداشته باشه، خود این آیه خلاصه که بحث کنیم یه جلسه میخواد، ولی الان من فقط میخوام به این بحث واقعا توجه بدم، یعنی بگم یه همچین مطلبی هست، اینو واقعا باید چیکار بکنیم، یعنی چطوری باید اینا رو عمل بکنیم، ما به این آیات بخوایم عمل بکنیم چطوری باید عمل بکنیم. یا ایها الذین آمنو، من اینو حیفم میاد، همین لا یخافون لومة لائم، آقا اینو نگو بده بعدشون میاد ها اینطوره. اگه حرف حقه، حرف الهیه، حرف درسته، ما هم ادبیاتمون هم رعایت میکنیم، حرف حق الهیه منطقی درست رو باید گفت دیگه. این الان بگی مثلا علیه شما جوسازی میکنن مثلا، خب بله یه وقت آدم بد میگه، خب بد نباید بگه، یه هم حرف خوب رو بگو هم خوب بگو، این با این فرض دارم میگم. لا یخافون لومة لائمین، مؤمن ویژگیش اینه، از ملامت ملامتگران نگرانی نداره. بله احسنتون، بله این صفات تماماً واجد ویژگی های حکمرانی مردمی هست. ببینید خیلی جالبه، یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، یک همبستگی مبتنی بر محبت بین آحاد مؤمنین با خدا برقراره. پس اینجا یک ولایت مبتنی بر محبت، یک همسویی مبتنی بر محبت. حالا جالبه در روایات ذهنی این داره دیگه، وقتی شما کسی رو دوست دارید و تعلقاتش هم دوست داری دیگه، میگه وقتی شما خدا رو دوست داری پس مخلوقات خدا رو هم دوست داری. وقتی مخلوقات خدا رو دوست داری ببینی یه نفر گمراهه ناراحت میشی، دوست داری اینا هدایتش بکنی. لذا محبت انبیا نسبت به مردم ولو اونی که ایمان نداره اینه، ولعلک باخ نفسک، مال اینجاست، یعنی حضرت ناراحته که این چرا داره جهنمی میکنه خودشو. این چون مخلوق خداست دیگه، خدا رو دوست داره، مخلوقش هم دوست داره، یه نفرم دوست نداره جهنمی بشه. عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، همطور که فرمودن داره روابط اجتماعی رو میگه. در برابر مؤمن نرمه، انعطاف داره، در برابر کافر سلبه، جدیت داره، قاطعیت داره، مرزبندی داره. یجاهدون فی سبیل الله، هر جا میبینه که صحنه جهاد هست وارد میشه، وارد میشه. فلا یخافون لومت الا، یعنی این وارد میشه یه سرزنشی میاد دیگه. بعضی وقتا خودی میگه چی تو هر جا هر چه هست تو خودت میندازی جلو، اینجوری هم هست ها. حالا مگه بقیه چیکار میکنن همش تو میخوای بری؟ یعنی بعضی وقتا خود خودی ها ممکنه اینطوری بگن چرا همیشه تو مثلا، حالا بذار حالا این بقیه مثلا ها. یعنی این مدلی هم هست، یعنی این لومت لائم همیشه هم از توی جبهه دشمن نیست، همین زن و بچه، دوست و رفیق، نمیدونم همکار ها. این میبینه که همکارش مقید منظمه، خب آقای چیه این همه، بذار یه کم یه نفسی بکشیم ها. آقای لا یخافونه رو بیار، من کارم باید انجام بده. آیه 36 خیلی دوباره نکته عوض میکنه فضا رو. یا ایها الذین آمنوا، چقدر این تعبیر شیرینه ها، قد لد یا ایها الذین آمنوا. خدا اینجوری با مؤمنین داره صحبت میکنه، حالا این مؤمن هی باید بگه لبیک لبیک جانم به فدا، چشم چشم ها. بله دیگه، یعنی گفته آقا من با تو دارم صحبت میکنم، یا ایها الذین آمنوا لبیک لبیک. یعنی خود این یه تربیت آیه دکتر عیسی‌زاده توی این میز قرآن، این که فرهنگ قرآن رو ما ترویج میکنیم. وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنوا، شنونده بدانه که خدا با او هست، بلند بگه لبیک، یعنی خدایا شنیدم، چشم لبیک، اللهم لبیک. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء.
عزیزان من، ای مؤمنین، هر که هر کسی با قلم کارشناسی مخصوصا با ادعای علم میاد دین شما رو مورد تمسخر قرار میده، چه از کافران چه از اهل کتاب، از اوتول کتاب، از کارشناسان دینی دیگر ادیان، یا نه علمای لایک، با اینا همسو نشید. تو میگم بعد آیه رو درست معنا کنیم، یعنی با کجا گفته به کسی با ادعای روشن فکری دین رو مورد تمسخر قرار میده، یه حکمی از احکام دین رو مورد تمسخر میده. با این مرزبندی داشته باشید، با اینا همجبه نشید. خیلی باز تعبیر تندی آخرش داره، ان کنتم مؤمنین، اقلا ان کنتم مؤمنین، حتی این اونجا گفت ان کنتم تعقلون، اینجا میگه ان کنتم مؤمنین. البته این ایمان میخواد، اگه مؤمنی، اگه یه مؤمنی حواد بذاری که به حریم دین شما تجاوز بکنن، تمسخر بکنن، کاریکاتور بکشن، دوک بگن، نید حضوا لعبا، نه اینا چیه، هر گونه تمسخری، هر گونه بازیگری، ببینید طرف فیلم میسازه، آموزه های قرآن رو میبینی تمسخر، امر به معروف و نهی از منکر رو میبینی تمسخر کرد، بعد ما بهش مجوز پخش چیزا میدیم، فیلم ساخته مگه نساخته، ما میگه امر به معروف و نهی از منکر رو تمسخر نکردن تو این بعضی از این فیلم. حالا اونا بماند آجا، من دارم میگن این فیلم رسمی ساخته، مجوز پخش گرفته، همین الان هم بازم تو شبکه های چیز هست، یعنی شما تو فیلم ها مثلا میبینی هست. خب بعد امر معروف نهی از منکر توش تمسخر شده دیگه. مگه تمسخر چجوریه؟ یعنی آقای لیلی هر جا بس بود بگو بس بس. بله این آیات عرض کردم حدود 90 تاست، یکی حالا کم یا زیاد، آیه 44. حالا این فایل رو دوستان بعد ببینند. آیه 44 یا ایها الذین آمنو نگفتید لبیک رو ببینید، شروع بکنید لبیک رو از همینجا. یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. آقا اون هجوم آورده، زحفا یعنی چی؟ یه وقتی نگاه میکنی اصلا از بس انبوهن یه توده سیاهی و همطوری نی سرازیر شده. خب فلا تو ولله من عقب نشینی نکن، محکم وایستا در برابرش. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. یا ایها الذین آمنو، بلند بگید که اینایی که فضای مجازی هم هستن لبیک بگن. بعد یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ببینید یک مصداقش جهاده، تفسیرهایی که در زیلینای میگه یعنی جهاد، نه یه مصداقش جهاده، هرچه یعنی پیغمبر شما رو دعوت میکنه، یکی وقتا میتونه جهاد باشه، یه وقت میتونه نماز جماعت باشه، هر دستوری که میده اینا مصداقه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی اون چه خدا و رسول برای شما آوردن مایه حیات شماست، شما رو زنده میکنه. و وقتی اومدن شما رو به چیزی که مایه حیات شما هست دعوت میکنن، جواب بدید، آقا لبیک بگید. این چشم، این جواب، جواب عملی هم هست، یعنی برید عمل کنید. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، چقدر کنایه داره. اگه بگی لبیک ولی نخواهی عمل کنی، من میفهمم، خدا میگه من میفهمم. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه و انهو الیه تحشرون. تازه بعدم که اونجا بله، یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. آقا خیانت نکنید. حالا ما با یه دونه مثلا شأن نزول کل قصه رو تاریخی میکنیم، تمامش میکنیم. و الان داره میگه لا تخون الله و رسول و تخون و امانات، که این خیانت به خودتونه. خیانت به خدا و رسول فکر نه، خیانت به خدا و رسول، خیانت به خودتونه، به گوهر وجود خودتون خیانت میکنید، به خانوادتون خیانت میکنید، به جامعتون خیانت میکنید. و انتم تعلمون، خودتونم میدونید. یا ایها الذین آمنو
ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الفضل العظيم. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. باز بحث استقامت. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان. آیه میگه مواظب باشید. آیه میگه که اگه این داداشته میگه که آقا بی خود چی فلان تو مرزت از این جدا کن. و من یتولهم منکم فاولئک هم. اگه بازم بخوای با او همسو باشی و همجبه باشی و همگرا باشی این نمیشه. خب این آیاتی که من علامت زدم مثل آیه 53 آیه 54 اینا خیلی دلالت های حکمرانیشون قویه. آیه 55 آیه 56 که مثلا این جمله همه این حرفایی رو که گفتیم داره دیگه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. آقا از این کلیتر چجوری باید بگه؟ یا ایها الذین آمنوا وافعلوا الخیر. برنامه ریزی کنید قول محور خیر. حالا توی بیانیه گام دوم هفت تا خیر ذکر شده، در هفت تا محور آمده، ولی مثلا یه محور مثل سبک زندگی، خب خودش دیگه سبک زندگی مؤمنین اینه که کار خیر رو انجام میدن، خیر محورن. ولی اون یکی هم خیره، اینکه علم محور باشن، معنویت گرا باشن، اخلاق محور باشن، عدالت گرا باشن، آزادی خواه باشن، اهل مبارزه با فساد باشن. خب همین مقدار میکنیم. من پیشنهادم اینه که دوستان ببینن مثلا روی این آیاتی که خدای متعال مؤمنین خطاب میکنه چه جور بحث های ما میتونیم به لحاظ اجرایی یعنی پیگیری بکنیم، اینا رو اگه بخوایم عملیاتی بشه لوازمش چیه. چون در بحث حکمرانی ما میگیم ایده، سیستم، اجرا، یعنی ایده ها رو الان ما اینجا داریم. خدای متعال میگه که مؤمنین شما این کارا رو بکنید، معطل دولت و اینا هم نباشید. خب در پیوند با رهبری، یعنی رهبری یه بازو داره دستگاه دولتی هم. یه بازو هم داره مؤمنینه. مؤمنی ما میگیم رهبری همیشه بزرگتر از دولته، یعنی ممکنه یه وقت دولت نباشه رهبری هست. رهبری واسه اون عنصر اولی و کلیدی تو تفکر اسلامی رهبریه که متولد میشه، خود پیغمبر. بعد رهبری دین رو به ما میگه که چی، بعد امت شکل میگیره، بعد دولت شکل میگیره. یکی از شمون رهبری اینه که با همکاری مؤمنین دولت رو تشکیل میده، بستیت به تعبیر فقهی پیدا میکنه. حالا ما بخوایم اینها رو عملیاتی بکنیم، یعنی غیر از دستگاه‌های دولتی و حقوق بگیر رسمی و مثلا اینجور چیزها، بگم باید اینا رو میخواییم عمل بکنیم. چند تا وظیفه میشه و اینا رو چطوری باید عمل کرد، چه سیستم هایی میخواد، این به نظرم جای کار داره، جای بحث داره، جای نشست های علمی داره که مقدار تضارب آرا هم بشه، اصلا این فهم و برداشتی که ما الان داریم درسته یا مثلا تفسیره هایی میخواد مثلا شفافتر بشه. حالا در این جلسه هم که من از محضرتون استفاده میکنم. خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. اللهم صلی علی